بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 266.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال من کف نفسه عن اعراض الناس کف الله عنه عذاب یوم القیامه و من کف غضبه عن الناس اغاله الله نفسه یوم القیامه. امام باقر علیه السلام فرمود کسی که نفسش رو نگه داره از آبروی مردم، خدا هم عذاب روز قیامت را از او نگه خواهد داشت، و کسی که غضبش رو از مردم نگه داره، خدا هم روز قیامت با او اغاله خواهد کرد. اغاله همون حالت کوتاه اومدن، راه اومدن. که مثلا کسی جنسی رو خریده پس میده اینو به فروشنده، فروشنده قبول میکنه، راه میاد، پس میگیره، این بهش میگن اغاله. اگه کسی آبروی مردم رو بهش چنگ ننداخته باشه، خودداری کرده باشه از آبروی مردم، خدای متعال هم روز قیامت عذاب رو از او نگه میداره. یعنی عمده عذاب همین جنبه های حق و ناس و مسائل این شکلی است که حق و حقوق دیگران رو ما آسیب میزنیم. و غضب بر مردم اگه نداشته باشه، خدا کوتاه میاد. اغاله الله نفسه، خدا بابت خودش اغاله میکنه. خدا بنا نداره نسبت به حق و حقوق خودش مته به خشخاش بذاره و کوتاه میاد و غفران او خیلی وسیعه و شامل میشه همه رو. البته به این معنا نیستش که حالا آدم هر کاری هم بکنه آخر خدا میبخشه و دیگه سعادت مند میشه انسان. نه، به هر حال مراتب متفاوته و انسان ها حالا اینکه گرفتار نباشن لزوما به این معنی نیست که در درجات عالی کمال باشن. این همین که حق و ناس نداشته باشه، انشالله گرفتار دیگه نیست، غضب نکرده باشه مردم، آبروی مردم رو لکه‌دار نکرده باشه، انشالله گرفتار نیست. این گرفتار نبودن به این معنی نیستش که سعادتمنده و حالا تو مراتب عالیست. نه، گرفتار نیست فقط، و خدای متعال اینجاها خیلی مطب خشخاش براش نمیذاره. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام. عن صادق جعفر ابن محمد عن ابی انه ذکر عنده القذب، پیش امام صادق علیه السلام حرف از غضب شد. فرمود ان الرجل لا یغضب حتی ما یرضا ابدا. امام صادق فهمونن که آدمیزاد گاهی غضب میکنه تا جایی که اصلا به هیچی راضی نمیشه و یدخل به ذالک النار، به این وسیله تا آتش میره، کوتاه نمیاد، آروم نمیشه خشمش، هر چقدر انتقام و کینه و ظلم و این غضب های متنوعی که در حیوانات هست خیلی جالبه. نه حیوانات بهائم مظهر شهوتند، سبایع مظهر غضبند، درنده ها. و در اون مظهر غضب هم اون شهوت هم معنای تمایله، اونا نماد میلن، اینا نماد، یعنی اونا نماد جذبن، اینا نماد دفعن، که جفتشون هم جلوه خدا در حد بسیار اندکی، یعنی جنبه های کمالیشون جلوه های خدای متعال. به هر حال هم جذب و هم دفع، هر دوتاش فی الجمله کماله و کمال خدای متعال هم هست. همین انس گرفتن این حیوانات و سازگاریشون، خب این اولا که نعمتن، به اینها انعام گفته میشه. انعام از نعمت میاد به معنای سازگاری و جلوه نعمت خدای متعالن. اهلی بودنشون، سازگار بودنشون، انسشون، در تسخیر بودنشون، نه اولا که حالا همه فعل خدای متعاله و لطف و رحمت خدای متعاله، و خود اینها هم جنبه های کمالی هر کدوم دارن. بعضیشون حیایی دارن، مثلا کلاغ با حیاه، بعضیشون صبورن، بعضی حلیمن، شتر مثلا صبوره. و همینطور ویژگی هایی که حالا در حیوانات هست، در مورد گاو هم گفته شده که حیوان بسیار با حیایی است و از وقتی که بنی اسرائیل گوساله پرستی کردند سر به زیر شده و آسمان رو نگاه نکرده از خجالت خدای متعال، که این روایت بسیار عجیبی است. حیوان بسیار با حیایی است. اسب مثلا حیوان بسیار خاصی است. اینا حالا جزء بهائمند و جزء سبایع هم، اینا همه نماد غضبن. غضب هم فهم میکنه، حالا اصل غضب فی نفسه و اجمالا کماله و نماد غضب خدای متعالن. اون آقا هم که رفته بود، اون آقای بهروز عظیمی و تجربه نزدیک به مرگ داشت، آسمان رو دیده بود، غضب خدای متعال رو که به چهره عمل خودش هم بود به صورت یک حیوان درندهی دیده بود که دیگه چند سال به آسمان نگاه نکرد و از ترس اینکه وقت دوباره با اون تصویر مواجه نشه. این به صورت اجمالی. از جهت نقصش، غضب اینها هر کدوم یه مدل خاصی است که انسان اگر غضبش اون مدلی شد شبیه این حیوان میشه. خرس یه نوع غضب داره، گرگ یه نوع غضب داره، روباه یه غضب داره، سگ یه نوع غضب داره. مثلا گرگ بنا به نیازش نمیزنه، نیاز او یه دونه گوسفنده، ولی یه گله رو میزنه چون ضعیف و ترسوست. بعضی ها غضب که میکنن فقط همسر رو نمیزنه، این پدر او، مادر او، خواهر او، برادر او، اجداد او، همه رو در معرض خشم خودش قرار میده و خشمش رو به همه اینها سرایت میده. این خشم گرگیست یا خشم خرسیست. تو همه اینا اون که خشمش از همه منضبط تره شیره، برای همین سلطانه و نماد غضب کمال یافته است که اهل بیت غضبشون این شکلی است، ولی لذا شیر نماد اهل بیته و اهل بیت رو هم استلقابه، لیوث القابه، تعبیر این شکلی، اسد الله و اسد رسوله، امیرالمومنین به عنوان شیر خدا معرفی کرده و شیر پیامبر، یا حتی حضرت حمزه رو به عنوان شیر معرفی کرده. از جنبه کمال شیره، شیر خیلی نجیبانه و در حد نیاز و با انضباط اعمال غضب میکنه و خیلی کریمانه برخورد میکنه در همون غضب خودش. ولی مثلا سگ و روباه و اینها نه، سگ خیلی منفعت طلبانه است و حول منافعش دم تکون میده، اگر تأمینش بکنن نوکری میکنه، تأمینش نکنن پارس میکنه پاچه میگیره، که خب این خصلت خیلی زیاده در آدمیزاد و یک علت عشق فراوانی که یه عده به سگ دارن همینه که خودشونو در سگ میبینن، آینه خودشونه دیگه، این ویژگی ها در خودشون هست. حالا جدای از اون بحثای نجاست و اینهایی که از سگ مطرحه، همین بحث این ویژگی ها هم هستش که به انسان سرایت پیدا نکنه در سر ارتباط با سگ. بلعن باورا رو هم قرآن تشبیه به سگ کرد. به هر حال خرس یه مدل دیگه غضب داره و این حیوانات هر کدوم غضبشون یک جنسه، جای کار هم داره، بحث خوبی هم هست اگر کار بشه که این غضب هر کدوم از اینها از چه جنسیه، چه شکلیه و تفاوتشون چیه. این صورت باطنی انسان این شکلی میشه، گرگ صفت میشه، خرس صفت میشه، روباه صفت میشه، سگ صفت میشه. به هر حال اینی که راضی نمیشه ابدا، این خصلت گرگ صفتی است. گرگ هم راضی نمیشه وقتی غضب میکنه، همه رو میزنه، با سگ یه پاچه میگیره تمام، ولی گرگ ول نمیکنه، به یک پاچه و یک ضربه و اینا اکتفا نمیکنه. میفهمن که ید خورو به دالکن نار، به این وسیله وارد آتش میشه. فایما رجل غضب و هو قائم فلیجلس، فهمونن هر کی که غضب کرد و ایستاده بود بشینه، که قبلا در مورد این روایت دیگه هم داشت. فانه سیذهب عنه رجس شیطان، این نشستن رجس شیطان رو از او دور میکنه. و این کان جالسن فلیقم، خب اینجاش جالب شد، اگرم نشسته است پاشه، قیام، این قیام، حالا اینجا جلوه قیام لله، اونجا جلوس به زمین افتادنه. خب برای اینکه شیطان از چهار جهت حمله میکنه، در روایت هم هست که از جلو و عقب و چپ و راست میاد و حضرت آدم عرض کرد که خدایا این که فرزندان من که نابود شدن، فرمود دو طرف خالیه، بالا و پایین، از اون دو طریق میتونه نجات بده خودش از دست شیطان، که اینا همش هم نمادینه دیگه. خب اینجا هم همینه، اینجا نگفتن بره سمت راست، بره سمت چپ، بره جلو، بره عقب، گفتن بشینه یا پاشه، همین پایین و بالا. نشستنش اینجا نماد به خاک افتادنه و از دست شیطان رهیدنه، به خاک افتادن، رها شدن از دست شیطانه. ایستادنش هم نماد قیام للهه، که اونم باز رهیدن از شیطانه. انسان دو تا راه داره برای نجات از شیطان، یا باید به خاک بیفته یا باید برای خدا قیام کنه، حتی جفتش هم حقیقتاً یکی است و دو جلوه است از یک حقیقت. پس بلند شه، اگر هم نشسته بلند شه. و ایما رجل قذب علی ذی رحم، اگرم بر صاحب رحم خودش غضب کرده، فلیقم الی، به سمت او پاشه، بلند شه، ولی ید نومن، بهش نزدیک شه، ولی یمسه، تماس پیدا کنه، دستش رو بگیره، یک تماس فیزیکی با او پیدا بکنه، پوست او با پوست او تا تماس پیدا کنه، پوستش رو پوست او تماس بده مثلا. فإن الرحم اذا مست الرحم سکنت، رحم وقتی با رحم تماس پیدا کنه سکونت پیدا میکنه. خب دیگه اینا رو بعد داد به روانشناسی، و البته روانشناسی ما که طبعا صدها سال عقب از این معارف و اصلا براش مفهوم نیست این یعنی چی، چه ویژگی هست که رحم وقتی با رحم تماس پیدا کنه آرامش پیدا میکنه. بحثای ظاهری اگه فیزیولوژیکی و اینها رو اگه بتونن یک گوشه هایشو کشف کنن، اگه نه حقیقت قضیه، باطن قضیه، ملکوت قضیه، این که رحم اصلا چیه، ارتباط ارحام با هم از کجا برقرار میشه، اینها چون مفهوم نیست خب طبعا اینم فهمیده نمیشه که اگه رحم با رحم تماس پیدا کنه آرامش پیدا میکنه، این غضب فرو می نشینه، سکونت پیدا میکنه، این خشم در مورد رحم این شکلی است، در مورد دیگران نه. همینقدر که این بابا از بچه ناراحت شده دستشو بذار رو سر بچه، دستشو بذار رو صورت بچه، دست بچهشو بگیره، اینا بله بعضی ها ممکنه که لمسش کنن ولی با کتک، این دیگه حالا بله بستگی به اون شخص هم داره و میزان کنترلش، که اگه واقعا کنترلش از دست خودش خارجه اون دیگه اصلا نزدیک نشه. این مربوط اون وقتی که انسان از درون گور گرفته، خب ما معمولا خشممون سری بروز پیدا میکنه و حالت درونی خیلی نداره، یعنی صاف میاد بیرون و تبدیل میشه به یک فریاد و یک برخورد فیزیکی و اینها. ولی وقتی آدم عصبانیه، داره خودخوری میکنه و یه خشم درونی داره، اونجا این تماسی که پیدا میکنه، دستشو میگیره، دست به سرش میکشه، دست به صورتش میکشه، این آرام میکنه، این آتش رو فرو میشه. خب خدا انشالله که کمک کنه ما رو و در غضب نگه داره ما رو از اینکه خدای نکرده کاری بکنیم که مطابق حق نباشه. الحمدلله رب العالمین.